سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدین. من قدیر مشرف هستم و شما هم شنونده برنامه رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستن. شنونده های گرامی، آنچنان که شما در جریان سرویس های خبری از رادیو آشنا شنیدن، امروز پیمان ناتو 70 ساله شد. 70 سال پیش از امروز شهر واشنگتن دی سی شاهد شکلگیری از این پیمان در این شهر بود و ای که چه دلایل باعث ایجاد از این پیمان شد و در این 70 سال کدام فراز و نشیب ها را این پیمان پیموده، در برنامه امشب رادیو آشنا روی از او صحبت خواهد کردیم. به ویژه نخستین فعالیت این پیمان در بیرون از حوزه اروپا که در پس از سال 2001 یک جا با ایالات متحده به افغانستان آمد و در این فاصله 18 سال تا کنون در افغانستان حضور دارد. قبل از همه شنونده های عزیز، باید بگم که امروز پنجشنبه شهر واشنگتن دی سی میزبان وزرای خارجه پیمان ناتو است و حدود بیش از یک ساعت قبل وزرای خارجه کشورهای مختلف به شمول ایالات متحده و منشی عمومی پیمان ناتو آقای یانس استولتنبرگ نخستین دور نشست وزرا را در وزارت خارجه ایالات متحده پشت سر گذاشتن و در جریان از این صحبت ها کنفرانس مطبوعاتی لحظات پس از نخستین نشست به خبرنگارا آقای استولتنبرگ ارائه داشت که در او بسیار بگونه خلاصه بیان داشت که کدام موضوعات در نشست وزرا به بحث گرفته شده. بدون شک موضوع روسیه، خرید میزایل ها توسط ترکیه، میزایل های روسی در ترکیه و همچنان ظهور مجدد روسیه به عنوان یک قدرت، مشکلاتی که برای پرداخت هزینه های بیشتر اعضای پیمان ناتو در ای پیمان از طرف واشنگتن مخصوصا پس از به قدرت رسیدن آقای ترامپ اظهار میشه، موضوعات اصلی از این نشست تشکیل میده که البته افغانستان هم در اجندای مذاکرات وزرای خارجه پیمان ناتو شامل است. روز گذشته یانس استولتنبرگ در مجلس مشترک کنگرس با دموکرات ها و جمهوری خواه ها یک باری دیگر تاکید کرد که با ایالات متحده به افغانستان رفتن، در اونجا یک جا با ایالات متحده حضور دارن، می جنگن و در صورت نیاز یک جا هم افغانستان ترک خواهد کردن. پیش از همه همکار ما یلدا بکتاش یک نگاهی به تاریخچه 70 ساله پیمان ناتو انداخته. بر روی دست شنونده های ما که تا کنون آگاهی زیادی در مورد این پیمان ندارن، خوب است اونها را به شنیدن این مطلب دعوت بکنیم و بعد از او بحث ما را با مهمان برنامه که جناب آقای ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن دی سی است پی خود گرفتیم و در مورد کارکردهای ناتو در منطقه به ویژه در افغانستان و پس از ای که واشنگتن تلاش کرده تا مذاکرات صلح با طالبان انجام بده صحبت خواهد کردیم. بیان یک جا گزارش یلدا بکتاش میشنویم، بعد از او صحبت های خود با آقای رحمانی پی خود گرفتیم.
در 4 اپریل 1949 ایالات متحده، کانادا و 10 کشور اروپای غربی پیمان واشنگتن را برای ایجاد سازمان پیمان اتلانتیک شمالی امضا کردند. هدف از ایجاد این پیمان نظامی مقابله با تهدیدات و جاه طلبی های اتحاد جماهیر شوروی بود. ماده 5 این پیمان از ارکان اصلی آن است، زیرا در آن به وضاحت ذکر شده که حمله به یک یا چند کشور عضو در اروپا و امریکای شمالی و منزله حمله علیه تمام این کشورها تلقی می‌گردد. در 6 می 1955 آلمان غربی نیز به ناتو پیوست و چند روز پس از آن شوروی سابق در پاسخ به این اقدام 8 کشور اروپای شرقی را متقاعد ساخت تا پیمان وارسا را تشکیل دهند. در 10 مارچ 1966 فرانسه از این پیمان خارج شد و مقر این سازمان از پاریس به بروکسل در بلژیم منتقل گردید. البته چند سال بعد فرانسه دوباره به ناتو ملحق شد. در سال 1976 ناتو عضویت در این سازمان را محدودتر ساخت. این کار در واکنش به درخواست پیمان وارسو برای لغو پالیسی حق استفاده از سلاح اتمی در صورت حمله اتمی علیه کشورهای عضو صورت گرفت. با پایان رسمی جنگ سرد در ماه نوامبر 1990، ناتو و پیمان وارسو در اعلامیه مشترک سیاست عدم تجاوز به کشورهای عضو را اعلام کردند. ولی 8 ماه پس از این توافق، پیمان وارسو رسما منحل شد. در سال 1995 برای حمایت از توافق صلح بوسنیا، ناتو عملیات بزرگ نظامی را صورت داد و در سال 1999 برای اولین بار در تاریخ ناتو بدون اجازه از سازمان ملل متحد علیه یک کشور مستقل حمله هوایی کرد. پس از حملات دهشت افگنی علیه ایالات متحده در ماه سپتامبر سال 2001، ناتو برای اولین بار از ماده 5 این پیمان استفاده کرد و در سال 2003 در اولین ماموریت نظامیش در خارج از کشورهای عضو به افغانستان نیرو فرستاد و در عملیات زمینی و هوایی شرکت کرد. از سال 2004 تا کنون ناتو گسترش یافته و به 29 کشور افزایش یافته و مرزهای آن نیز تا حوزه بالتیک در نزدیکی مرزهای روسیه رسیده است. حضور نیروهای ناتو در افغانستان برای اعضای این پیمان با تلفات جانی و مالی زیاد همراه بود و دشوارترین جنگ تاریخ این پیمان را نیز رقم زده است. با ادامه روند مذاکرات صلح افغانستان و احتمال خروج نظامیان آمریکایی و متحدینش در 3 تا 5 سال آینده، ناتو طولانی ترین حضور نظامی را نیز در تاریخ 70 سالش تجربه خواهد کرد.
خب شنونده های عزیز، شما گزارش همکار ما یلدا بکتاژ در مورد تاریخچه پیمان ناتو شنیدن. یک سلام تقدیم میکنیم خدمت مهمان ما جناب آقای ادریس رحمانی. رحمانی سر بسیار بسیار خوش آمدن، تشکر از اینکه وقتتان را بر ما دادن. شما بدون شک در جریان اوضاع و همچنان مسائلی که در اواخر مخصوصا در یکی دو هفته اخیر اتفاق افتاده هستن، در قدم نخست شما فعلا به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی که در واشنگتن حضور دارن، کارکرد پیمان ناتو را به عنوان یکی از قدیمی ترین پیمان هایی که تا به حال دوام پیدا کرده و دیروز هم ناتو رئیس منشی عمومی ناتو از این بسیار به فخر و افتخار یاد کرد، کارکرد زیرا در حوزه اروپا و در کل در منطقه چگونه ارزیابی میکنن؟ بسیار خلاص اگر سرزی صحبت بکنیم.
خب قسمی که شما در گزارشتون هم تا حدود اشاره کردین، ناتو یک سازمان نظامی بود که امریکایی ها بعد از جنگ دوم جهانی ایجاد کردن و منظورشون بیشتر این بود که در ختم جنگ جهانی، اگرچه روسیه همراه غربی ها در قبال شکست هتلر تقریبا یک جبهه متحد تشکیل میدن، ولی بسیار زود متوجه شدن که روس ها در فکر اصلاح توسعه و توسیع قدرت و ساحه تحت نفوذ شان هستن. به خاطر جلوگیری ازی، به خاطر که دوباره یک جنگ بزرگ دیگه آغاز نشه، چون سلاح هسته‌ای مطرح شد و اینا، ناچار بودن یک سازمان بزرگتر ایجاد بکنن تا ای که تهدید به وجود بیاد، تا از این کار جلوگیری کنه بتونن. تا حدودی این پالیسی نتیجه داد و باعث ایجاد دیوار برلین شد و روس ها در نهایت قانع شدن که در یک صاحب بخصوص باقی بمانند، از او پیش نروند و با تمام قدرت خودی سازمان کار داد الا سقوط روسیه در دهه 90 که وقت اتحاد جمهوری شوروی سقوط میکنه. برای یک مدت زمان سازمان به سرنوشت میمانه. غربی ها در مجموع نمیدانستن با سازمان چی بکنن، فکر میکردن که روسیه دلیل اصلی به وجود آمدنش بود، از این بابت کار نمیه. یک مدت تقریبا بین سالهای 1992 تا 1997 نمی حدود، یا چیزی کم تا میشه بگیم تا 11 سپتامبر، اصلا برشان دقیق معلوم نبود چی میگم. جنگ بوسنیا یک جنگ بود که نسبتا یک فکر کردن یک میشن باز برای پیدا میشه، ولی به هیچ وجه با میشن یا با ماموریت اصلی ازی هیچ سر نمیخورد. ولی با برگشت روسیه و با قدرت آمدن آقای پوتین و اشتراک شدن به اصطلاح پالیسی هایی که آقای پوتین دوباره گذاشتن که دوباره قدرت روسیه سابق دوباره احیا بکنن. از اون نقطه به بعد غربی ها داشتن آشتاشت فکر میکنن که ما ناشار هستیم ناتو رو دوباره با منظوری که اساس نجات شد استفاده بکنیم. 11 سپتامبر یک زمینه ایجاد کرد، ولی پیش از 11 سپتامبر هم داخل شدن کشورهای اروپای شرقی در ناتو هر روز روزها را پیوسته بیشتر و بیشتر و خطا می ساخت که اینا دارن نزدیک میرن، خصوصا با مطرح شدن اوکراین که اساسا برای روسا مثل یک تهداب یا نطفه اصلی تمدن روس حساب میشه. وقتی که اوکراین مطرح شد داخل شدنش به ناتو و اتحادیه اروپا، دو وقت بود که روسیه با تمام قدرت شروع کرد پیشروی های نظامی شد و امریکایی ها هاشتاشت فکر کردن که دارن دوباره روبرو میشن به یک با این ماموریتی که ناتو برای روسیه ایجاد شده بود. بنابراین آمدن در افغانستان گرچه به اساس 11 سپتامبر بود، ولی تا جایی که شما باشه 11 سپتامبر آنچه ملل متحد منظور ساخته بود یک سازمان دیگه بود به نام ISAF کمک همکاری،
بله،
که بعد از 2004 تبدیل شد به ناتو بدون بسلات موافقت تمام اعضای شورای امنیت دور دادن برای ناتو. روسای رو بسیار جدی می‌نیسه یک تهدید یا پیشرفت دیگه ناتو در اطراف روسیه بر خود به حساب آوردن. از اون نقطه به بعد جدال در افغانستان هم بسیار زیاد به سرعت جدی شد تا این که به امروز میرسیم که مفکر در آخر رپورتاج شما هم گفتین که برگشت امریکایی ها و ناتو از افغانستان اگر صورت بگیره درست تقریبا یک شکست نظامی برای پالیسی جدیدی که غربی ها فکر میکردن از ناتو به عنوان به اصطلاح یک اصطلاح در سیاست به نام کنتین کردن پاور یا مهار کردن بله. قدرت روسیه استفاده بکنن، ما فکر میکنیم یک برگشت یا شکست حساب به حساب خواهد.
بله، بسیار تشکر. پیش از اینکه در مورد افغانستان بپردازیم، بسیار کوتاه میخواستم آقای رحمانی شما پرسان بکنم که با توجه به یک تازی های کنونی روسیه به ویژه پوتین، خب دیروز آقای شتولتنبرگ هم نقطه الحاق جزیره کریمیه را به روسیه یادآوری کرد، فکر میکنن و مخصوصا نصب سیستم های رادار در شرق اروپا از طرف ناتو، ناتو خود فعلا در کدام یک مقطع زمانی میبینه؟ آیا درست برگشته به اون زمانی که به مو هدفی ایجاد شد تا جلو اتحاد جماهیر شوروی وقت بگیره، یا که امروز با یک تهدید جدیدتر در مقایسه با دیروز مواجه است؟
من فکر میکنم دنیا امروز کمک کشورهای اروپا را نسبتا گیج ساخته، به خاطر اینا با درست عین قدرت روبرو نیستن، عین ساختار قدرت مثل اتحاد جماهیر روسی نیست، ولی در این زمان روسها گذشته تاریخیشون پیوسته بر اروپایا یک درس میده که روسها هر بار قدرتمند شوند، به هر شکلی که قدرتمند شوند بسیار زیاد علاقمند هستن به اروپا به اصطلاح نفوذ سیاسی خود را تحمیل بکنند. از زمان پتر کبیر و از گذشته، از زمان سازارهای روسی همش ای تاریخچه گواه یک مسئله است که اونا همیشه چشم و یک اصطلاح به نام عروس اروپا همیشه چشم برزی دارن. با وجود این واقعیت آنچه فعلا جریان داره روابط بسیار تنگ، به طور مثال جرمنی همراه روسی است که اون بسیار زیاد نگران کننده مال میشه، چون جرمنی مینیست یک کشور بسیار سرمایه‌دار در بطن اروپا، وقتی بخواه که یک مسیر متفاوت از باقی مانده کشورها را بره و اصلا بخواهند با روسها روابط بخصوص خود داشته باشند نسبت به یک از طریق یک سازمان کلی، او تقریبا تمام باقی مانده را کمک نگران میکنه. یک مسئله است که مسئله میکنم سردرگمی ایجاد کرده در موقف جدی غربی ها در قرار. دوم دیگه حضور حکومت جدید در امریکا و پالیسی آقای ترامپ هم بسیار زیاد اروپایی را در مجموع گیج ساختن، چون آقای ترامپ یکی از حرفاشی بود که خب از یکی خواهد از اساسای روابطش از شروع تقریبا تو وانمود میشد که امروی روزها روابط تنگ و تنگ احتمالا دارن، ولی در پهلوی ازو هم شروع کردن به اصطلاح چیزی نگرفتن روابط اتلانتیکا و متحدینشان در اروپا و خصوصا سر ناتو بسیار تاس کردن که مصارف از دیگه باید اروپایی ها زیاد بپردن، در غیر از اون ازش بیرون میشیم. چه مسائل درست این مسائل است که من فکر میکنم محتوای همین جلسه را تشکیل خواهد داد تا وقتی که حداقل امریکایی ها به این مسیر روان هستند و جرمنی به این مسیر روان است، ما فکر میکنم روس ها دست بلند خواهد داشتن و کشورهای اروپایی در رابطه به اینکه از ناتو دوباره یک سلاح برنده به خاطر مهار ساختن قدرت روس ها استفاده بکنه کمک و دور از امکان به نظر میاد.
بله آقای رحمانی، شما سر سیاست ترامپ صحبت کردن، دیروز جسته و گریخته و در کل در پشت الفاظ منشی عمومی ناتو به گونه از آنها میخواست که برای آقای ترامپ بفهمانه که داشتن دوستها، حالا این دوستها در اروپا باشه یا در دورتر از اروپا باشه، برای یک کشور میتونه که یک پل مثبت باشه، همچنان که مثلا از اقیانوس گفت که اقیانوس اطلس یک پل است بین دو قاره اروپا و امریکا، نه ای که یک فاصله است. فکر میکنین خواست و تاکید عمده دولت آقای ترامپ مبنی بر افزایش هزینه و مصارف نظامی پیمان ناتو چقدر زیاد فاصله بین ایالات متحده و پیمان ناتو را دور بسازه، یا برعکس پیمان ناتو را وا بداره تا مصارف خود بیشتر بکنه و در اینجا حکومت آقای ترامپ یک کردیت بگیره؟
ما فکر میکنم جدال که فعلا یا درگیری که فعلا بین واشنگتن و اروپا در مجموع است، یک دلیل بسیار جدیش عدم اصطلاح تهدید بسیار جدی بر منافع تمام از اینا در سطح دنیا تا حال بده. من فکر میکنم روزها با وجود دو سه حرکت استراتژیکی انجام داشتن یا تکتیکی میشه در سطح بین المللی بگوینشن، با کیمیا و با جورجیا و و اینا، هنوز هم یک تهدید بسیار مستحکم به منافع غرب به وجود نامده که باعث شود سیاسیون در واشنگتن و در براسلز در اروپا و خصوصا در جرمنی بیشتر متقاعد بسازه که روسیه را باید جدی بگیریم و دوباره متحد کار بکنیم. مثلا روسا متوجه این مسئله هستند و تا حد امکان کوشش میکنند که روابط خود با اکثر از کشورها به شکل تنظیم بکنند تا اینا شان دلیلی وجود نداشته باشه دوباره متحد شوند. یکی از مهمترین کارهایی که دارن روسا انجام میتن، خصوصا آقای پوتین، این است که تا هر امکان کوشش میکنن از به وجود آمدن یک اتحاد بسیار بزرگ جلوگیری بکنن. به طور مثال جرمنی بسیار زیاد وابسته به نفت و گاز و از روسیه است و فکر میکنه که با محض از اینکه روابط ما که روسا کمک تنش پیدا کنه، خصوصا اگر برن امرای ناتو، دیگه کشورها برایشان منفعت بسیار جدی نیست که امرای روسها یک ذره تون برن.
بله.
ولی اینا فکر میکنن که تون رفتن یک عضو ناتو باعث میشه اقتصاد جرمنی به شدت ضربه بخوره و در بطن خود جرمن ها با وجودی که متحد غربی های حساب میشن، ولی با کشورهای مثل فرانسه، مثل انگلستان و حتی با خود امریکا در یک رقابت بسیار جدی اقتصادی و تکنولوژی است.
کاملاً.
بر از اونا منطقی‌تر معلوم میشه که روسیه رو برای خود بلا جور نکنن در بیخ گوششون.
بله.
و اینی کارشان باعث از این میشه که آقای ترامپ هم بگه خب روس رو فی سازمانش مهم نیست. اینا من فکر میکنم آنچه فعلا جریان داره یک رقابت بسیار جدی دیگه در داخل اعضای ناتو است که بیس بسیار زیادش اقتصادی است. و این باعث شده که مسائل نظامی کم ساده‌تر بگیرن، روس‌های متوجه شدن از استفاده
و بیشتر روی مسائل اقتصادی بپیچن.
بله. اونا از نظر نظامی کمک برای خود فرصت میافند که خود رو توسعه بدن.
بله.
من فکر میکنم تا وقتی که روسا به یک تهدید بسیار جدی تبدیل نشن و یکی از کشورهای اعضای سابقه را به اصطلاح اشغال نکنن، احتمالا این تنش ها به این شکل میمانه، یا اینکه کدام رهبری مثل آقای اوباما دوباره در واشنگتن به وجود ده که بسیار زیاد آجندای بین المللی و یک دیدی به خصوص از روسیه داره. مثلا تا او وقتی به این شکل دوام خواهد.
بله، مثل که دیروز خود آقای مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده مشخصا آلمان گفت که اثر قسمت تجارت نفت و گاز خود با روسیه تجدید نظر بکنه و زیاد اتکا نکنه به خرید نفت و گاز از روسیه. بسیار بسیار تشکر جناب آقای رحمانی. بپردازیم روی افغانستان. طولانی ترین ماموریت در بیرون از حوزه و حتی در درون حوزه اروپا فکر میشه که ناتو در افغانستان حضور داشته. فکر میکنین چگونه تانست که این همه سال در افغانستان حضور پیدا بکنه و هزینه مالی و هزینه انسانی را بپردازه؟ آیا چقدر زیاد حضورش واقعا به نفعش بوده یا ای که بنابر پیمانی که با ایالات متحده داشته در افغانستان باقی مانده؟
من فکر میکنم حضور در افغانستان یک مقدار زیادش زمین گیری شدن غربی ها در یک نام و نشان بسیار جدی که از قدرتشان در دنیا داشتن حداقل تا ختم صده گذشته. من فکر میکنم یک دلیل شمی است، اونا قرار بود داخل افغانستان بسرعت برن، تمام ساز ساختاری که از القاعده است و از طالبان است بر هم بزنن و بر بگردن. یکی از پالیسیایی بود که در اول نظامی هایشان میخواستن بهترین کار است، کسایی مثل آقای کولن پاول بزن حضور در این منطقه در آن سمدت و نخ مانه ایست، ولی به هر حال به هر دلیلی که بود اینا یکی از فکرایی بود که خب با استفاده از فرصت ما میتونیم اینجا حضور ناتو را بیشتر بسازیم و با بیشتر شدن حضور ناتو تهدیدها و چالش های بسیار دور طولانی مدت مثل چینی حضور توسعه بزرگ قدرت چین و روسیه تا حد امکان برش یک موقف یک پاسچر استراتژیک بگیریم. ولی خب اون کشورها هم دست به کار شدن و تا حد امکان جنگ فرسایشی را از طریق پاکستان و ایران تشویق کردن و امریکایی ها را در مجموع ولی دیگه باقی مانده کشورها در حدود در افغانستان دامن زمین گیر ساختن. و یکی از گپای بسیار جدی که در افغانستان صورت گرفت که بعد از 2-3 سال اول ما فکر میکنم اروپایی ها از بسیار روزهای آغازین از این جنگ سر به اصطلاح مخالفت با این جنگ آغاز کردن. اگه یادتان باشه پیوسته یکی از جدالای کلان در کابلی بود که چطور ما بتونیم اروپایی ها را همراه خود نگاه بکنیم، امریکایی که هستم یک کنسنشن بود و احیاتون باشه تا امروز هم کش میکنن. خب یک چند نفر رو میکنیم، ما هم کارهای لوجستیک هم میکنن، نمیخوایم در جنگ بریم. دلیل بسیار ساده شیست که در اگر اینجا شاید وقت نخواد کافی نباشه صحبت کنیم، غربی ها در بحث خود امی بلاک غربه که یک در زمان جنگ دوم جهانی بود، اینا بعد از حداقل سقوط روسیه در بحث خود به رقابت پرداختن شروع کردن، چون قدرت سومی بیشتر یک تهدید بزرگ برایشان وجود نداره. به صورت طبیعی این قدرت ها بین هم در یک رقابت جدی تنگاتنگ بین خود در آمدن و این آهسته آهسته تمامی ساختارها را داره از بین میبره.
با توجه به صحبتی که شما کردن و با توجه به پس‌زمینه هایی که در اینجا وجود داره، آیا حرف از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، مخصوصا حالی که مسئله مصالحه با طالبان هم است، چقدر زیاد دست ناتو را و کشورهای عضو از پیمان را بازتر نگه می‌داره تا از این فرصت استفاده کنن و به حساب از افغانستان بیرون برن، یا ای که نه همونطور که منشی مومیش میگه که با امریکا آمدیم و با امریکا خارج خواهد شدیم؟
خب من فکر میکنم یکی از گوشه‌های کلان دیپلماسی بین غربی ها خصوصا جرمن ها فرانسوی ها و امریکایی هایی است که تا حد امکان کش میکنند در سطح عوام و در سطح مطبوعات اما موقف متحد حفظ بکنن با موشان. ولی در داخل ما خبر داریم که اکثر دیپلمات های کشورهای اروپا خصوصا اعضای ناتو تقریبا یک موقف این موقف حکومت کابل بسیار حمایه میکنن و بسیار زیاد میگن که کار امریکا درست نیست. ما آمدیم بسیار جالب شیست که یکی از مقالات چند روز پیش نوشته شد که یکی از سفیرها در کابل در داخل ایساف اکثر که از جلسه آخر طالب همراه امریکایی ها بود بلند میکنند که در اوی قطری ها حضور دارند و میگن چطور امکان داره که در صرف 18 سال ما در جنگ همراه امریکایی ها را میگن ما همراه شما ایجا هستیم زحمتی که ما میکشیم، ولی در نهایت در میز سال قطری ها میان میشینند. خودش نشان میده امی به صلاح زدبند های بسیار جدی را که در اینجا وجود داره. من فکر میکنم امی یکی از گوشه های بسیار مربوط صلح فعلی که داره جریان داره ای است که ای با وجودی که میگن ای در یک اتحاد کامل بین تمام حامیان از جنگ غربی ها نیست.
یعنی شما فکر میکنن که در قدم بعدی واشنگتن به ویژه آقای خلیلزاد نماینده های از پیمان ناتو را هم در نشست شریک بسازد، چرا که تنها جنگ امریکا نیست، جنگ تهدید منافع امریکا نیست، بلکه تهدید تمام متحدین است؟
خب من فکر میکنم که اگر واقع بینانه سعیل کنین از نظر به اصطلاح دید زرنگ سیاسی سعیل کنین طرفش، بعد از این که مذاکرات به نتیجه رسید باز حضور دولت افغانستان و حضور اروپایی ها بسیار سمبولیک حساب میشه در جلسات بعدی، ولی در جلسات اصلی که تا حال بود چون حضور نداشتن یک سوال که احتمالا باید آدم مطرح کنه از بود اکادمیک از بود به اصطلاح صرف به منظور باز ساختن اذهان عمومی در این رابطه ای است که احتمال داره افغانستان امریکایی ها با یک سناریوی از سال با طالبان کنار بیان که احتمال منافع غربی ها منافع مشترک غربی اروپایی ها و روس ها را به اصطلاح تامین نمی کنه و که در صورتی که چنین شده باشه مسکر می کنم این جدال بین یعنی امریکایی ها می توانند به سادگی با استفاده از برآمدن از افغانستان هم اروپایی ها را در یک موقع تنگتر قرار بدن که بین روسیه و امریکا یکی را انتخاب بکنن.
بله. لحظات تقریبا حدود 2 ساعت قبل در نخستین کنفرانس خبری که آقای شتولتنبرگ به خبرنگارا در مقر وزارت خارجه امریکا گفت، او در مورد خروج پیمان ناتو از افغانستان هم صحبت کرد. بریم کمی صحبت کوتاه آقای شتولتنبرگ بشنویم و آخرین صحبت ها را شما باز خواهد شنید. متحدین ناتو از نزدیک در مورد اوضاع افغانستان با ایالات متحده مشورت می کنند و روند مذاکرات با طالبان ادامه دارد. ما وضعیت در افغانستان را با هم ارزیابی می کنیم و در خصوص وضعیت آینده نیز با هم تصمیم خواهیم گرفت. برای ما توافق صلح مهم است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان تبدیل نشود. و باور ما مصالحه بین افغان ها بهترین راه حل صلح دائمی است و برای نیل به مصالحه ملی نیاز است که حکومت افغانستان بخشی از آن باشد. بنابراین گفتگوهایی که در حال انجام است صرف مرحله نخست است. مرحله بعدی باید مصالحه بین افغانها به شمول حکومت افغانستان باشد.
بله، و گفته به شمول حکومت افغانستان باشه. من میخوام نظرتان در این نقطه ببینم، اکنون که این روند صلح که پیش امرا با طالبان گفتگوها جریان داره، در اینجا هنوز روی حضور حکومت افغانستان در این مذاکرات بحث نشده، ولی شامل از این اجنده است و بارها هم آقای خلیزاد گفته تا یکی از اینا، تا همه این اجنده که 4 بخش است به تصویب نرسه اصلا هیچ توافق صورت نمیگیره. غربی ها هم روی این موضوع تاکید میکنن. شما پس منظر از این مذاکرات چگونه بررسی میکنن؟
خب من فکر میکنم چند نکته است که طالبا با امریکایی ها تال کنار نامدن و احتمال بسیار زیادش است که از این چند نکته یک چند تا از نارا طالبا بپذیرن و بگن خب ما از 2-3 نکته تر میشیم، در صورت شما از 1-2 نکته تر شاید. معمولا طبیعت چانزنی به میشکل است، مذاکرات به میشکل ختم میشه، خصوصا اگر از دو طرف بخواین که مذاکرات موفق شد، که در این صورت احتمال زیاد است چون این شد بخاطر از دو طرف میخواین. ولی چیزهایی که بسیار جدی مطرح است، هر کدام از این در نبض خود بسیار، یکی از گپای بسیار مطرحی است که شما امرای حکومت فعلی و دیگر اعضای دیگر سیاسیون افغانستان تشریک قدرت بکنید یا قدرت به تنهایی نخواهید. من فکر می‌کنم یک نکته بسیار عمده است، طالبان تا حد امکان کوشش میکنن از این سر بزنن. اونا به احتمال موقفشان این خود بود که ما را بکشن، ما قدرت خودمون میگیریم، شما به خاطر قدرت ما سوال میگین که ما که شما که قدرت ما میگیریم، ما دیگران رو سهم میدیم، من با شما ارتباط ندارم، معرف هم کردیم در بین خود بازپسان مذاکره میکنیم. یک موقف از اینا به این شکل است. موقف دومی که من فکر میکنم نسبتاً جدی است که امریکایی ها به حضور نظامیشان فعلا ضرورت دارن و دلایل مختلف، ولی یک دلیلی که حداقل در مذاکرات مطرح کرده نیست که ما مطمئن شیم شما ببینیم شما هم برای القاعده دیگر روابط ایجاد نمیکنین و برای ما تهدید ایجاد نمیکنین. ولی طالبان میگن که خب به صورت شما حضور داشته باشید، ما قدرت اما اقتدار سیاسی به قدر از گاهی نشون تاکید میگن شما باید حتما برای این بعد از سال اونا سر آتش بسته که اونا میگه سر برامنم و فکر میکنم یک رای بیرون هفته از آخرین جلسه شان کمک بیرون افتادی بود که طالبان گفته بودن که شما از هر ولایتی که بیرون برین ما مو ولایت آتش بس اعلان میکنیم، بقیه ولایت ها رو میجنگیم. من فکر میکنم مذاکره بسیار با یک شدت بسیار جدی جریان داره. دیگه مسئله بسیار عمده من فکر میکنم مسئله مذاکره امرای حکومت کابل و یا مذاکره در مجموع یا امرای باکمان طرف ها بود. تا حدود به کوشش مطرح کردم، ولی اکثر از اینا بسیار جزئیات زیاد داره که کلش اگر بسیار
نمیشه. بله،
من فکر میکنم که در نهایت طالبان ناچار خواهد بودن که یک در بین از این مسائل
یکیشون رو بپذیرن. تشکر جناب رحمانی. بله، شنونده های عزیز، جزئیات بیشتر نشست وزرای خارجه ناتو را در برنامه بعدی در این رادیو آشنا از همکار ما خواهد شنیدن. تشکر فراوان از آقای ادریس رحمانی که در این برنامه امروز حضور پیدا کردن. برنامه رادیو آشنا ادامه داره. فعلا خدا نگهدار.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو آشنا